מוסלמון המשגים גריק סדו שון חוט השס פריון דמון.
سپاس از همراهیتون با رادیو سبا. راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. 301055 سامانه پیام کوتاه رادیو سبا است و 2786-1055 تلفن گویای رادیو سبا. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه القصه باشید که به مدت 15 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید فدایی حمید.
یه تکه از آسمان جدا بود که رو زمین، ایران نو جنوبش بند نوم خوبش، علیج فارس و هفرن کنار بندری کشی، قشنگتر از شهر ما هیچ که تو دنیایی ندی، هیچ که تو دنیایی ندی.
خلیج فارس، اسپرسو بعد از حیرانی. شناور مسافربری که در اسکله بوموسا پهلو گرفت، داشتیم با خدم خداحافظی می‌کردیم که همراه بقیه مسافرها پیاده شویم که سربازی گفت دستمان را می‌گذارد در دست کسی که در اسکله منتظرمان است. منطقی بود. ما که در این جزیره کسی را نمی‌شناختیم. همراه سرباز از شناور پیاده شدیم. اسکله قلقله بود. اصلا توقع دیدن چنین جمعیتی را نداشتم. هیبت جزیره را که از دریا دیدم کوچکتر از آن بود که تصور می کردم. اسکله اما به نسبت رخی که جزیره از خودش به ما نشان داد خیلی شلوغ بود. عده‌ای مشغول پیاده کردن بارهای بسته‌بندی شده از شناور بودند و عده‌ای دیگر می رفتند سوار ماشین‌هایی بشوند که منتظرشان بود. نسبت کسانی که لباس نظامی به تن داشتند بسیار بیشتر از غیر نظامی‌ها بود. دقیقاً همان چیزی که انتظار داشتم. سرباز کمی در جمعیت گشت و نهایتاً کسی را پیدا کرد و دست ما را گذاشت توی دستش و خداحافظی کرد و رفت. ما بودیم و یک مرد چهارشانه با لباس سبز نظامی و سر و روی مرتب که تحویلمان گرفته بود و مدام خوش آمد می گفت. چند دقیقه بعد سوار بر یک تویوتای هایلوکس نظامی همراه مرد چهارشانه به جایی می رفتیم که نمی دانستیم کجاست. مرد چهارشانه اسم و رسم من را نمی دانست. مثل همه کسانی که از شب قبلش در بندر عباس و بندر لنگه و حالا بوموسا اسم و رسم من را نمی دانند و حتی نمی پرسند اینجا چه می کنیم. اما حسابی تحویل من می گیرند و البته به هم دیگر تحویل من می دهند. از شیشه دودی هایلوکس اولین خیابان بوموسا را نگاه می کردم. اولین نگاه به بوموسا مثل اولین نگاه به همه جزایر خلیج فارس بود و همین اول کاری همه محاسباتم را ریخته بود به هم. اولین نگاه به بوموسا مثل اولین نگاه به کیش بود. وقتی از فرودگاه بیرون می زنی و از پنجره ماشین نگاه می کنی، مثل اولین نگاه به قشم. وقتی از اسکله آمده بیرون و می خواهی تاکسی بگیری، بولواری مرتب با درختان نخل افراشته، آسفالت خوب، خانه‌ها و مردمی که کم و بیش در کوچه‌ها و خیابان‌ها بودند. مرد چهارشانه اما انقدر جواب سوال‌های من را به خوش آمدید و قدم رنج کردید می‌کشاند که نمی‌توانستیم اطلاعاتی درباره شهر ازش بگیریم. هایلوکس در یک محله خلوت با خانه‌های ردیف یک شکل ایستاده و پیاده شدیم. دو سرباز جوان برای مرد چهارشانه احترام نظامی گذاشتند و با عزت و احترام ما را بردند داخل یکی از خانه‌ها و خودشان بیرون رفتند. کمی بعد دوباره آمدند و سفره نهار را با همان عزت و احترام برای من انداختند. نهار را که خوردیم از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. تا طوری هیچ کس در خیابان نبود که احساس رابینسون کروزو در آن جزیره تنها را داشتم. گفتم وقت را تلف نکنیم، بلند شویم و بزنیم بیرون و کمی شهر را ببینیم. کفش ها را پوشیدیم، از در حیاط زدیم بیرون و به سمت انتهای خیابان را افتادیم که صدای نگهمان داشت. سرباز جوان هراسان از خانه کناری دویده بود بیرون دنبالمان. کجا می روید؟ همین جوری میریم بچرخیم. چشمان سرباز گرد شده بود و نفس نفس می زد. کجا؟ نمیتونی جایی برید الان. با آقا مهدی نگاه کردم. در چشمانش همون چیزی بود که ته دل من. نمیتونیم؟ یعنی چی؟ به ما گفتن همینجا ازتون پذیرایی کنیم. فعلا باید توی همین خونه باشید. بفرمایید. هر چی میخواید به خودم بگید. هر چی هم از شهر نیاز دارید بگید براتون تهیه کنم. آخه ما اومدیم که جزیره رو ببینیم. یعنی چی نمیتونیم بریم بیرون؟ بفرمایید، خواهش میکنم. در خانه راه میروم. مدام از درهایی که راه خروج از هیچ جا نیستند بیرون میروم و میایم داخل. کلافم. حسی میان اضطراب و خستگی و عصبانیت و چند چیز دیگر که نمیفهمم چیست. از حق نگذریم، بخش بزرگی از این حالم هم به خاطر اعتیادی است که دوایش را جا گذاشتم و با خودم نیاوردم. بدنم به دو قهوه صبح و بعد از ظهر در روز عادت کرده است. شرطی شده که اگر فلان موقع بهمان دوز کافئین بهش نرسد، اتوماتیک سرویس های جانبیش را غیر فعال کند. کلافم. معطلی روز گذشته اگر دو ضربه اساسی به من زده باشد، دومیش جاماندن از پرواز است و اولیش جا گذاشتن قهوه، بس که تون تون وسیله جمع کردم و حاضر شدم.
یکی بود یکی نبود، شروع قصه ما با یک جزیره بود. قصه قدیمی، قصه یک سرمایه ملی، قصه یک مالکیت پرقدرت، قصه یک جزیره در میان آبهای خروشان، قصه یک عشق خوشفرجام. بو موسا بود و خلیج فارس و بغل بغل عشق ایرانی.
اگه حتی یه نفس بود توی خاک تو دمیدم، از لب ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیروز مثل امروز با تو بودم با تو هستم.
القصه، روایتی از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسا در کتاب ایران نرسیده به امارات، نوشته علیرضا رأفتی. شنبه تا چهارشنبه رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. قصه اینه، اینجا ایرانه.
راه می روم. سرباز می گفت این خانه ها را با توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی ساختند. بیرونی و اندرونی دارد. یک حیاط 50-60 متری در ورودی و یک راهرو و دو در بیرونی و اندرونی خانه از آن باز می شوند. قسمت اندرونیش که ما هستیم بالای 150 متر است، با سه اتاق خواب و یک حیاط پشتی. خانه راحتی است. راحت بودن معیاری است که نمی دانم معماران داخلی چطور تعریفش می کنند. اصلا ملاک راحتی در طرح‌های معماری داخلی که از خانه چیزی شبیه به یک کافه می سازند چیست؟ من اما اینجا احساس راحتی می کنم. سرباز گفت که فرمانده سپاه الان در جزیره نیست، اما جانشینش قرار است به دیدن من بیاید و تکلیف من لابد در آن جلسه مشخص می شود. تا پیش از جلسه با جانشین فرمانده سپاه هم اجازه خروج از خانه را نداریم. یک ساعت دیگر هوا رو به تاریکی می رود و عملا یک روزمان را از دست می دهیم. تازه اگر بگذارند از روزهای دیگر استفاده کنیم. فکر دارد سرم را می خورد. آقا مهدی اما با خیال راحت خوابیده. حالا انگار جایمان را عوض کرده ایم. برعکس فرودگاه من هرس می خورم و او دلش قرص است. صدای در می آید. سرباز جوان یا اللهی می گوید و هراسان می آید داخل و شروع می کند به جمع و جور کردن هر چیزی که سر جایش نیست. آقا مهدی چشمانش را باز می کند. سرباز همینطور که با عجله دارد خانه را تمیز می کند می گوید آقا پاشید، آقا پاشید، جانشین فرمانده داره میاد، آماده باشید. برمیگردم داخل اتاق، سر کوله پشتیم. پیراهنی که لولوهش کردم که چروک نشود را بیرون میآورم و به جای تیشرت آستین کوتاهی که تنم است میپوشم. آخرین باری که کارم به اداره سپاه محله من افتاد، به خاطر پوشیدن تیشرت آستین کوتاه راه هم ندادند و کار اداری هم یک روز به تعویق افتاد تا برگردم و چیزی بپوشم که سرباز دم در ترش نکند. این بار اصلا دلم نمیخواد به خاطر یک تیشرت کارم در یک جزیره وسط خلیج فارس لنگ بماند. میستیم دم در به استقبال جانشین فرمانده سپاه که در حال حاضر بالاترین مقام جزیره است. سرباز همینطور که کنار ما ایستاده و مضطرب چشم میدواند داخل خانه که چیزی نامرتب نباشد، آقای غزلی اما لبخند به لب دارد و با آرامش کنار درگاه ورودی ایستاده. آرام میزند به پهلویم. فکر کن الان که فرمانده تو جزیره نیست، این بنده خدایی که داره میاد نفر اول مقابله با هر دشمنی تو خلیج فارسه. بیشتر ناراحتی زندانی شدن من هستم تا ذوق زده دیدار نفر اول نظامی در خلیج فارس. اما چیزی که آقا مهدی میگوید هم مسئله جالبی است. فرماندهان نظامی در مرزها اجازه دارند بدون هماهنگی با مرکز هر اقدام تدافعی لازم را انجام دهند. میخواهد شلیک به پهباد آمریکایی باشد یا توقیف نفتکش انگلیسی. خلیج فارس هم که پر است از این ماجراها، بدم نمی آید کسی را که صاحب این اختیارات است را ببینم. لحن ناصرالدین شاه دستوری نبود، اما انگار همه زوری بود که می توانست در برابر انگلیسی ها از خودش نشان دهد. ما هرگز لنگه را به اعرابی که از خارج آمده باشند اجاره نداده ایم. بسیار تعجب آور است که سفارت بریتانیا جزیره‌ای که سالیان سال در تصرف حکومت ایران بوده را متعلق به بنی جواسم عنوان می کند. عمده مردم لنگه از اتباع ایران هستند. در این جزایر باغ دارند. در نقشه‌ای که اخیراً وزیر مختار برای من فرستاد، هر سه جزیره به رنگ ایران نشان داده شدند و جزء سرزمین ایران محسوب گردیدند. به وزیر مختار بگویید به این مسئله بی‌توجه نباشد و آن را منشأ دردسر برای خودشان و ما نگرداند. این متن نامه‌ای است که دولت قاجار در 26 جمادی الثانی 1305 هجری قمری به سفارت انگلیس در تهران نوشته. دیگر همه چیز در خلیج فارس به هم ریخته بود. انگلیسی ها که مدت ها بود به اسم تأمین امنیت در منطقه جا خوش کرده بودند، عملا شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس را تحریک می کردند که پرچمشان را در جزایر خلیج فارس بلند کنند. دولت قاجار هم مکررن نارضایتیش از اقدامات بریتانیا را در نامه هایش به سفارت این کشور در تهران می نوشت. دولت ایران سیری، توند و ابو موسا و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود می داند. شیخ شرقان به تازگی در این دو جزیره توند و ابو موسا تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود. سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقی بماند. دیگر شیخ شارجه که در ابتدا از بلند کردن پرچم در جزایر خلیج فارس امتناع می کرد و از سرشاخ شدن با حکومت مرکزی ایران سرباز می زد، با تحریک و به پشت گرمی انگلیسی ها پرچمش را در بو موسا برافراشته بود. مظفرالدین شاه در نامه خطاب به صدر اعظمش می نویسد: جناب اشرف صدر اعظم، به وزیر خارجه ابلاغ نمایید که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره بو موسا و تومب برداریم تا رسیدگی و گفتگو شود. در صورتی که ما خودمان می دانیم که این دو جزیره ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می شود که ما ملک متعلق به خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد؟ شما باز هم گفتگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهیم آمد. چیزی که از نامنگاری های قرن 19 دستگیر آدم می شود این است که مسئله پرچم در جزایر خلیج فارس یکی از مهمترین مسائل مورد مناقشه بوده است. مردم که پیداست ایرانی بودند و بندری حرف می زدند و غذای جنوبی می خوردند، اما اینکه چه پرچمی بالای سرشان برافراشته باشد مسئله بود که بحثش در نام نگاری های دربار قاجار و انگلیس داغ بود.
ما همیشه با تو هستیم، آبمونی سبز و آزاد، ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی همیشه با تو هستیم، آبمونی سبز و آزاد، ای وطن تو ما رو داری همیشه بمونی.
رسیدیم به ساعت 12:44:25. همچون از پخش رادیو سبا با شما هستیم، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه سکسکه باشید به مدت 13 دقیقه.
سکه در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز، یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکه بود مفتی رو دور کنی، سکه گوشش کنی بخندی، با یه سبا موجه نشد و خنده و سرگرم، با رادیو سبا هر لحظه هر کجا با
به نام خالق هستی. سلام به همگی، سکسکه در پاییز 1403 شروع شد. بریم سراغ موضوع امروزمون،
سکسکه رادیو سبا.
چند تا سلام خاص تقدیم بکنیم به بعضیا که خیلی آگاهی دارن، خودآگاه هستن. سلام اول مخصوص زوجهایی که با آگاهی و فهم کامل قبل از ازدواج پیش مشاور میرن که ببینن اصلا به درد هم دیگه میخورن، با آگاهی از طرف مقابلشون، با آگاهی از شرایط ایشون، با فهمیدن اینکه زندگی شوخی نیست و در کنار عشق باید ملاکهای دیگر رو هم در نظر گرفت ازدواج میکنن. این آگاهی کمک میکنه که در زندگی مشترک کمتر دچار اختلاف بشن. حالا اگر این آگاهی قبل از ازدواج حذف بشه، چون فقط از همدیگه خوششون اومده، بدون هیچ آگاهی از زندگی مشترک ازدواج میکنن، بعد که میرن خونه بخت میگن من نمیدونستم که شما اینقدر تجملگرا هستی، آگاهی نداشتم که همسرم قرص اعصاب مصرف میکنه، آگاهی نداشتم که اعتیاد داره، آگاهی نداشتم که یه بار ازدواج کرده و غیره. سلام بعدی تقدیم به والدین عزیز. من بچم رو میفهمم، میدونم که نباید زیاد بهش گیر بدم، میدونم نباید تو گوشیش سرک بکشم، میدونم نباید برم توی اتاقش ببینم چی داره چی نداره. این مسائل زمانی خوبه که فرزند هم آگاهی کافی از اعتیاد، مواد مخدر و دوست ناباب داشته باشه. و سلام آخر هم تقدیم به افرادی که بدون آگاهی از شهرهای کوچکتر و یا روستاها به شهرهای بزرگتر میان، فقط به خاطر اینکه یکی از دوستان یا فامیل دور بهشون گفته اینجا زندگی بکنید درآمدتون بالاتره، بیان اینجا کار زیاد هست، تشریف میارن با خانواده، بعد میبینن اجاره خونه بسیار بالاست داخل شهر، میگن خب ایراد نداره، بدون آگاهی میرن حاشیه شهر، میبینن اینجا با اونجایی که زندگی میکردن زمین تا آسمون فرق میکنه، بعد میگن ایراد نداره، میمونیم کار میکنیم همگی، از اینجا میریم تو شهر. این موندن چندین سال طول میکشه، بعد فرزند هیچ آگاهی از جرم و بزهکاری نداره، میاد تو این محله آگاهی کافی پیدا میکنه، میگن چطور شد که دست به سرقت زدی، میگه هم معلم بهم یاد داده. البته من دور من بعضی هست. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه آگاهی و خودآگاهی هست.
سکسکه رادیو سبا.
به سکسکه خوش اومدید. یکی از مهمترین عواملی که به انسان کمک میکنه زندگی خوب و موفقی داشته باشه و در کارش پیشرفت بکنه، در سطح شهر ارتباط بهتری با شهروندان داشته باشه، اینه که خودش رو خوب بشناسه و احساس خوبی در مورد خودش داشته باشه و از اون چه که هست شاد و راضی باشه. طرف میگه من خودم رو خوب میشناسم، میدونم که فلان کار انجام بدم موفقم یا نه، من خودم رو خوب میشناسم، میدونم که نمیتونم این کار انجام بدم، میترسم، از پس این کار بر نمیام، یا یه وقتهایی هست که یه مشکلی در سطح شهر میبینیم، چون در اون موقعیت زیاد قرار نگرفتیم و نمیدونیم که چطور باش برخورد کنیم، از اون دوری میکنیم. مثلا چند نفر توی پارک دور هم جمع شدن در مورد یه موضوعی صحبت میکنن، شما میتونید نظر بدید ولی چون به خودآگاهی کافی از خودتون نرسیدید ترجیح میدید سکوت بکنید. این سکوت شما برای دیگران به منزله یا قبول مطالب اونهاست؟ یعنی موافقید یا نه؟ شما رو ضعیف میدونن در این گفتگو شرکت کنید. مثلا ممکنه توی فامیل اتفاق بیفته.
تو چرا وقتی تو فامیل ما میای سکوت میکنی؟ همین که میری خونه مادرت اینا شروع میکنی به جوک تعریف کردن و سخنرانی.
عزیزم من عادت ندارم که اونجا صحبت کنم.
زشت شوهر خواهرم میگفت تو سواد نداری، برای همین هیچی نمیگی.
ببین من خودم میشناسم، اگر نظری بدم یه وقت باعث دعوا میشم، تهشون وقت تو میگی چرا نظر دادی.
مگه اومدی دعوا؟ دارن در مورد فوتبال صحبت میکنن، تو دست کردی تو دهنت، بهت میگن نظر چیه، میگی دارم لای دندونمو تمیز میکنم. لازم بگی.
من فکرم پرسیدم دارم چه کار میکنم.
خواهرم این کتابو داد، گفت بهت بدم که بخونیش به دردت میخوره.
مهارت خودآگاهی؟ خودآگاهی برای من؟
نه، پس برای بچه‌مون که خودشو بشناسه. تو میدونی چه ورزشی مورد علاقته؟
تا حالا بهش فکر نکردم.
چه کتابی میخونی؟
تا حالا وقت نکردم ببینم چه کتابایی.
وقتی عصبانی میشی میدونی باید چه کار بکنی که آروم بشی؟
اصلا عصبانی نمیشم.
بله دیگه، تن خودآگاهی که از خودت داری اینه که میدونی کی گرسنه‌ت میشه، غذا چی دوست داری و کلاً معدتو خوب میشناسی.
خب همینا خیلی ها ندارن.
کتابو میخونی؟ خط به خطش ازت میپرسم.
میشه تحفظه نکنید، من دارم درس میخونم. بابا خط به درس بخونی؟ لطفاً آروم، من خودمو میشناسم. توی سرفده بخوام درس بخونم نمرم میره پایین.
چشم عزیزم، برو قربونت برم، برو درست بخون.
مهارت خودآگاهی یکی از مهارت‌های زندگیه. این مهارت به فرد کمک میکنه تا بتونه شناخت بیشتری نسبت به خودش، خصوصیات، نیازها، خواسته ها، اهداف، نقاط قوت، نقاط ضعف، احساسات، ارزش و هویت خودش داشته باشه. ضعف در خودآگاهی با بسیاری از بیماری ها و آسیب های روانی اجتماعی همراهه. از جمله مشکلات روانی اجتماعی مرتبط با خودآگاهی ضعیف میشه به افسردگی، استراب، احساس حقارت، اعتماد به نفس پایین، مشکلات ارتباطی، احساس تنهایی و سوء مصرف مواد مخدر اشاره کرد.
اعتیاد پدیده نامحسوس و تدریجی است.
حاشیه نشینی با افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی.
میفردازیم به سک سکه، یه نوع تنز تلخه مثل هق هقه. هر کیو میبینی میگه یه جنس بده، مصرف نداره ولی چشمش قرمزه. میگی معتاده، میگه نه اون سنتی، کار زندگی میکنه ولی باید مورفینه باشه.
اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی.
نری منتظرم اتونیم یک شنبه سه شنبه رادیو سبا ساعت 12:45. اینجا همه دور هم جمع میشیم که هم بخندیم هم آگاهی بالاتر شه.
سکسکه رادیو سبا.
سکسکه رو میشنوید با موضوع آگاهی، به خصوص خودآگاهی. افرادی که از خودآگاهی بالایی برخوردار هستند و خودشون رو به خوبی میشناسند معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی‌اند. مثلا خصوصیات مثبت و توانایی و استعدادهای خودشون رو میشناسن و به اونها افتخار میکنن. خصوصیات منفی و نقاط ضعف خودشون رو میشناسن، میپذیرن و در جهت اصلاح اونها تلاش میکنن. موفقیت‌ها و شکست‌های خودشون رو میشناسن، به موفقیت‌هاشون افتخار میکنن و از شکست‌هاشون درس میگیرن. به خودشون و دیگران احترام میذارن، برای رسیدن به اهداف خودشون تلاش میکنن، مسئولیت اعمال و رفتار خودشون رو هم میپذیرند.
خب چی شد؟ کتاب مهارت خودآگاهی خوندی؟
بله عزیزم، من متوجه شدم که هیچ استعداد ندارم، نه تو رانندگی، نه بردن حتی زباله دم در. نقاط ضعف بسیاری دارم که باید اونها رو تقویت بکنم. مثلا وقت قبض برامون میاد، بعد برم همون موقع پرداختش کنم، نه که جمع بشن. موفقیت چندانی نداشتم و شکست زیاد خوردم، ولی از همشون میخوام درس بگیرم. به خود و دیگران باید احترام بذارم و مسئولیت رفتارم رو میپذیرم و نباید موقعی که میرم خونه مادرت اینا بشینم یه جا ساکت.
آفرین، یعنی کل کتاب خوندی؟
بله عزیزم.
بابا اینم هست بخون.
این چی بود دادی دست بابا؟
یاز وقت.
دروغ نگیم و راستگو باشیم. وایسا ببینم، تقلبی نوشته بودی؟
باور کن جستجو کردم تو اینترنت، چهار خطش حفظ کردم.
حالا که اینطور شد، جلد دوم و سوم همین کتابو میارم که هر سه تاشو با هم بخونیم.
اگر از مهارت خودآگاهی برخوردار هستید، به این معنیه که درک دقیقی از شخصیت و نقاط قوت و ضعف خودتون و همچنین افکار و احساساتتون دارید. در این صورت بهتر میتونید دیگران رو بفهمید و روابط بهتری با اونها داشته باشید. اما اگر احساس میکنید در این مهارت دچار ضعف‌های هستید، نگران نباشید. خوندن کتاب، صحبت کردن با آدم‌هایی که به خودآگاهی رسیدن، مشاوره خیلی میتونه به شما کمک کنه.
مادر صحبت کن. خب
در مورد چی؟
مادر خودتو خوب میشناسی؟
یعنی چی مامان؟
خب وقتی به خودآگاهی برسی میتونی بری سر کار.
چی شد؟
رادیو میگفت مادر.
آها، اون خودآگاهی ربطی به بیکاری نداره؟
داره مادر. پسر شوکت مگه چطور معتاد شد؟ شوکت میگفت وقتی فهمید به مواد مخدر عادت کرده، اگه نکشه نمیتونه، فهمید که چی معتاد شده. اینم خودآگاهیه
مامان. خودآگاهی این نیست که آگاه بشیم معتادیم.
عزیزم تو الان میدونی که بیکاری.
خب ولی سر کار میرم.
الان چی؟ بیکاری؟
بله بله.
از خودت آگاهی داری که امروز سر کار نمیری؟
بله.
فردا هم نمیری؟
خب هنوز جور نشده.
توجه کن مادر، آگاهی داری از خودت که فعلا سر کار نمیری.
بالاخره میرم.
مادر توجه بکن، تو آگاهی داری که مثلا تا آخر ما بری سر کار؟
نه معلوم نیست.
مادر اون آگاهی که از خودت داری رو بگو.
قطعا نمیرم.
آگاهی داری که نری سر کار درآمد نداری؟
بله.
آگاهی داری که نری سر کار درآمدم نداشته باشی؟ کی خرجیتو میده؟
شما.
آگاهی داری که مادر پدر خدا بیامرز یه حقوق بازنشستگی برامون گذاشته؟
بله.
آگاهی داری مادر اجاره خونه 5,000,000 تومان میدیم هر سالم پول پیش و اجارش افزایش پیدا میکنه؟
بله.
آگاهی داری از خودت که تا الان هیچی کمک نکردی؟
مادر خب بیکارم.
بله مادر، میخوام بهت بگم که با این خودآگاهی که از خودت داری بهت زن نمیدن، این پسر شوکت میشی مجرد معتاد تو جوبا.
مامان من خودمو میشناسم، هیچ وقت معتاد نمیشم.
بله خب بیکار که شدی. احتیاط فقط به مواد مخدرم نیست، شما بیکاری اعتیاد داری بهش، بدبختی اعتیاد داری بهش.
مامان همیشه که اینطور نمیمونه.
یعنی میگی آگاهی داری که میتونی تشکیل زندگی بدی الان؟
نه.
دیدی مادر، خودآگاهی خیلی مهمه در زندگی. پسر شوکت اگه به بدبختی بعد از اعتیادش آگاهی داشت، الان بدبخت نبود.
درسته، من میتونم برم؟
مادر این همه باهات صحبت کردم که به خودت بیای و به خودآگاهیت برسی، بری دنبال کار.
کاملا درسته. کجا؟
مادر هر جا. پسر شوکت الان کجاست؟ بیرون تو جوب آب. تو برو دنبال کار.
چش.
برای برگشتن نون یادت نره.
خب پول ندارم.
مادر کار کن، پول بهت بدن، نون بخر.
همین امروز؟
بله مادر، تلاش کن که امروز درآمد داشته باشه. تا شبم طول کشید ایراد نداره. با نون خالی نیا، کبابم بذار وسط نون بیار. قربونت برم. برو.
سکسکه. میگه بچه‌م به خودآگاهی رسیده، خودش میدونه کی بیاد خونه کی نیاد خونه. دعوا کرده بچه‌م، خودش آگاهی داره که اگر بیاد تو کوچه مامورا دستگیرش میکنن. خدا رو شکر شوهرم خودآگاهی داره، میدونه تو خونه نکشه جلوی بچه‌ها. بچه‌هام هم آگاهی دارن. سیگار البته ایراد نداره، قلیونم گفتم برن تو بالکن بکشن، مواد مخدر زیر حوض، چون یه وقت ممکنه همسایه‌ها آگاهی پیدا کنن. خلاصه بعضیا با وجود آگاهی کامل از کار اشتباه باز هم اون کار اشتباه رو انجام میدن. طرف میدونه که اگر سر کار خلاف بکنه اخراج میشه، ولی بازم خلاف میکنه. بعضی اوقات ما آگاهی میدونیم که این کار قانونی نیست، غیر قانونیه، یعنی زیر پا گذاشتن قوانین، ولی بازم انجام میدیم. و وقتی دوچار مشکل میشیم میگیم آگاهی نداشتیم. یعنی شما نمیدونی که سرعت بالای 200 اونم در اتوبان با این مدل رانندگی کردن خلافه؟ میگه نه، ولی الان فهمیدم، جریمش هم میدم. خسته نباشید. آگاهی داشتن از نقاط ضعف و قوتمون کمک میکنه به ما که اعتماد به نفسمون افزایش پیدا کنه، خشم و استرسمون رو مدیریت کنیم، توانایی و مهارت فردی خودمون رو در کنترل رفتار افزایش بدیم، روحیه و نشاط بالایی داشته باشیم و به دنبال هدفهای جدید در زندگی باشیم. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
کجاست؟ گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. آره خودشه، چراغ جادوه.
با من کاری داشتی؟
تو واقعا قول چراغ جادو هستی؟
بله در خدمتم ارباب. چهار زوی داشتی؟
من یه رادیو میخوام.
رادیو؟
ممنونم، ممنونم پول چراغ جادو، بالاخره به آرزوم رسیدم. خب حالا کدوم موج بود؟ گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
دوستان عزیز شنونده، نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا رو هم به خاطر داشته باشید، رادیو سبا.ir. میتونید به این